تلاش نکردم. شاید اگه زمان میذاشتم پی کار ادارشو میگرفتم این انتقالم شدنی میشد. و خودم به ذهنم خیلی رسید حتی از دانشگاه دولتی گفتم میام دانشگاه آزاد. و این وسط خیلی اذیت شدم، یعنی کارهای ادارشو دنبال میکردم زیاد به نتیجه نرسیدم. تا اینم بگم خودم زیاد پیگیرش نشدم.
یا اینکه شما میتونستی اون دو سال رو ادامه بدی بعد دو سال بیای تهران، اونم میتونستی؟
بله بله اینم.
ولی این کارو نکردی؟
آره یه ذره عجله کردم اومدم واسه کارم، حس کردم
بعد که خانواده چیزی نگفتن؟
خانواده خب اول با تهران اومدنم مشکل نداشتن چون که خانواده مادریم کامل تهرانن، گفتم با مادر بزرگم زندگی میکنن. بعد کم که مشکل دانشگاه پیش اومد که من حالا سعی کنم اول نگم به خانواده‌ام بعدن بگم این قضیه رو که معادل دارم میگیرم. البته خب من مرخصی و حذف ترم و اینا هم کردم، تا آخرین قطره جنگیدم که بمونم تو دانشگاه و بعدش دیگه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم با مدرک کاردانی. بعد دیگه اصلا تهران که اومدم شرایط خیلی واسم سخت شد چون مادر بزرگم فوت کرد و اون خونه‌ای که توش زندگی می‌کردم دیگه اون خونه نبود چون انحصار ورثه شده بود و منم دیگه جایی نداشتم و فقط دفترم بود و خودم. بعد دیگه مجبور شدم خیلی عجله‌ای یه خونه‌ای اجاره بکنم و تو خونه.
بعد درآمدت خوب بود؟
درآمدم داشت خوب می‌شد، هنوز اون زمان خوب نبود.
باز همین کار طراحی سایت و در این حال آموزش.
بله ولی خب یه تغییری که از اصفهان به تهران اومدنم دادم این که طراحی سایت رو یه بره زمانی یک سالی متوقف کردم و یعنی درآمدم تقریبا صفر شد و گفتم فقط آموزش، اونم دوره آموزشی برگزار میکنم و پول در میارم. یه دوره آموزشی شدی؟ بله دوره آموزشی خیلی خوب بود و یه اتفاق خوبی هم که افتاد، خیلی افراد از شهرستان به ما گفتن که ما میخوایم تو کلاس باشیم ولی تهرانیت نمیتونیم، فیلم بگیرید واسه ما بفرستید. که اون دیگه شروع خودش یه تحولی بود که هیچ وقت من این کارو نمی‌کردم، ولی نفع سر کلاس فیلم گرفتم و واسه کسایی که خریده بودن ارسال کردم.
می‌فروختین؟
بله می‌فروختم. با قیمت تخفیف می‌دادم نسبت به کلاس حضوری.
درست. خیلی هم عالی. اینکه حالا یه سری تصمیماتی هم شما گرفتین واقعا ریسکش بالا بود.
بله.
و حالا در بخش بعدی با آقای حاج محمدی صحبت خواهیم کرد که این تصمیمات چه نقشی داشته، آیا بعدن خوب شده یا نه از همون اول بد بود الانم بده. با ما همراه باشید با برنامه نقش گنج رادیو جوان. شبتون بخیر. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر عزیزی، دبیر ستاد بزرگداشت هفته فناوری و سرپرست دفتر راهبری اجرایی سازمان آموزش و فنی حرفه‌ای کشور. آقای دکتر عزیزی سلام، شبتون بخیر.
سلام و احترام به حضور عزت‌علی و شنوندگان عزیز رادیو جوان در جای جای میهن
متشکر از شما. آقای دکتر عزیزی در هفته بزرگداشت فنی و حرفه‌ای قرار داریم، قربان چه برنامه‌ای دارین برای این هفته؟
در تقویم رسمی کشور همونطوری که فرمودید ششم مرداد ماه به عنوان روز ملی آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کارآفرینی نامگذاری شده و هفته منتهی به این روز به عنوان هفته مهارت نامیده شده و ستادی مرکز از پیشکسوتان امر مهارت آموزی، صنعتگران، نماینده تشکل‌های صنفی آموزشگاه‌ها و مؤسسات کارآموزی آزاد برای برنامه‌ریزی بزرگداشت این ایام تشکیل شده. عمده برنامه‌ها را به طور خلاصه عرض می‌کنم. برنامه‌های نمایشگاهی است در سطح تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها. در این نمایشگاه‌ها در واقع دستاوردهای آموزشی مراکز آموزش فنی‌حرفه‌ای با آموزشگاه آزاد ارائه میشه. آموزش کوتاه مدت گذر مهارتی برای اینکه مردم و مخاطبین با این آموزش ها آشنا بشن، ارائه مشاوره های آموزشی و شغلی و برنامه های متنوعی در حوزه نمایشگاه ها صورت میگیره. از جمله برنامه های ما برگزاری همایش بین‌المللی آموزش و اشتغال است با سخنان وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مقالاتی که در واقع اونجا پذیرفته شده در سطح ملی و بین المللی ارائه میشه. جشن مهارت و کارآفرینی است که برنامه‌های متعدد هنری انجام میشه. از برخی از طرح‌های سازمان آن شریفی رونمایی میشه، مهارت آموختگان در واقع نخبه ازشان تجلیل میشه و از مهارت در واقع کسانی که پیشکسوت هستن در امر مهارت آموزی تجلیل میشه. برنامه‌های متعدد اطلاع رسانی داریم، نشست‌های خبری، دیدار مدیران و مسئولین آموزش‌فنی با سیاست‌گذاران و مسئولین و سخنرانی در نماز جمعه، بازدید همگانی هست از مراکز آموزش‌فنی حرفه‌ای و عرضم بزرگ شما میتوانیم برنامه‌های ترویجی و تبلیغی متعدد اسم ببریم، مثل ایستگاه‌های مهارت آموزی، برگزاری کمپ‌های مهارت در برخی از پارک‌ها و برنامه‌های متعدد ورزشی و هنری هست. به عنوان مثال برخی از استان‌ها اکیبای کوهنوردی از مربیان و کارآموزان میرن، برخی از خود را فتح میکنن. به طور کلی میتوانیم بگیم که این هفته یک پارچه شور و هیجان هست برای اینکه ما بتوانیم گوشه ای از فعالیت‌های آموزش‌فنی حرفه‌ای را به مردم نشان بدیم. به عنوان مثال برخی از مراکز آموزش‌فنی حرفه‌ای برای اونا تور مجازی پیش بینی شده که در سایت سازمان بارگذاری میشه و مردم میتوانن از طریق مجازی به این مراکز مراجعه بکنن، آشنا بشن و برنامه‌های متعددی، جشنواره‌ها، مسابقات پیامکی و از این قبیل برنامه. این ایام هم نامگذاری شده که روز اولش با نام آموزش‌فنی‌حرفه‌ای مردم، امام، رهبری و شهدا و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه تا روز چهارشنبه ششم که روز کارآفرینی و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است.
خیلی متشکر، صحبت‌های شما مبسوط بود و کامل. انشالله که موفق باشین در انجام فعالیت‌هایی که در نظر گرفتین و برنامه‌هایی که دارین. امیدواریم که موفقیت از آن شما و همه اونهایی که در عرصه آموزش فنی حرفه‌ای کشور کار می‌کنن باشه. ممنون از شما آقای دکتر.
تمنا می‌کنم، خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
دنبال گنج میگردین؟ نقشه ندارین؟ منتظرین نقشه گنج رو بدن دستتون تا راهی بشین؟ ما برای رسیدن به گنج یه راه میونبر بلدیم. شنبه ها ساعت 21 تا 22 همینجا روی فرکانس رادیو جوان موج FM ردیف 88 نقشه گنج رو براتون میخونیم. نقشه گنج، رادیو جوان. نقشه گنج.
شبتون بخیر. در خدمت آقای علی حاج محمدی هستیم، مبتکر و کارآفرین در حوزه فناوری اطلاعات و طراحی سایت. خب آقای حاج محمدی، شما دانشگاه رو ول کردی، یه مدرک کاردانی گرفتی که همونم نمی گرفتی اتفاق خاصی نمی افتاد چون دیگه رشتهش اصلا فرق می کرد به حوزه کاریش، و از طرفی در تهران هم اوضاع اونجوری که باید شاید بر وفق مراد نبود. چند سال پیش این اتفاق افتاد؟
3 سال پیش.
خب بعد چیکار کردی، چه برنامه‌ای ریختی تا اینکه یک بار دیگه از نو شروع کنی؟
من فقط تونستم یه خونه‌ای بگیرم و یه سری از وسایل خونه مادر بزرگم که دیگه خونه‌ای نبود و آوردم خودم استفاده کنم و فقط و فقط تمرکزم گذاشتم روی آموزش و کارم.
بعد چیکار کردی برای گسترش کارت؟
برای گسترش کارم اون آموزشایی که خیلی نامنظم واسه بچهای شهرستان میفرستادم فیلم گرفتم و گسترش دادم، چند تا آموزش جدید طراحی کردم که اون موقع تا اون موقع فقط یه محصول داشتم و اومدم چند تا محصول
به تنهایی یا نه دوستان دیگه هم بودن؟
نه به تنهایی خودم بودم اول که تهران اومده بودم، بعد کم کم یه نفر آوردم که کمکم کرد.
ثبت شرکت کردین یا نه به همین صورتی که حالا آموزش میدادین به صورت خصوصی؟
6 ماه بعد اینکه اومدم تهران و دیگه یه دفتر با یکی از دوستانم با هم شرکتی گرفته بودیم، فقط دفترم با هم مشکل ولی کارمون جدا بود، دیگه من رفتم ثبت شرکت کردم.
درسته. درس رو هم ادامه دادین بعدن یا نه؟
فرصت نشد ولی شاید ادامه بدم. ولی مطالعات شخصیم و کلاس و سمینارهایی تو حوزه کاری خودم رو هیچ وقت رها نمی‌کردم.
خیلی مهمه که حتما مدرک داشته باشین تو عرصه کاری، تو عرصه پیشرفت.
ببینید حالا بغیر از جامعه که خورده مدرک‌گرا شده، من فقط یه فرق بین آدمی که دانشگاه رفته با آدمی که دانشگاه نرفته میدونم، اونم اونی که رفته دانشگاه بلد شیوه یادگیری و بلده و روحیش واسه یادگیری بالاتره. ولی یه سری افرادم هستن، حالا من خودم واقعا اینجوری بودم، اینجوری که خودشون یه حالتی هست میگن سلف استادی دارن، خودشون میرن مطالعه میکنن و این روحیه از اول بوده داخلشون، یا یعنی که از اول بوده، یا یعنی که پدر مادرمون کاری کرده که ما این روحیه رو داشته باشیم که خودمون مطالعه کنیم. از هم کسی میتونه مطالعه کنه، میتونه خودش به صورت فردی پیش بره و این علما رو مطالعه کنه.
پس در نتیجه ما نتیجه میگیریم که مدرک خیلی هم مهم نیست در عرصه کار، مهم مطالعه و اطلاعات هست. حالا میتونه این اطلاعات با دوره‌های سازمان‌های در واقع خصوصی باشه و در این حال مطالعه کتاب باشه و گسترش علم باشه. بله. حالا این توی دانشگاه میتونه اتفاق بیفته و میتونه خارج از دانشگاه بله. اتفاق بیفته. در حال حاضر چی کار داری میکنی و چقدر تونستی مخاطبهای خودتو گسترش بدی؟
در حال حاضر که روی آموزشمون، اونایی که به صورت CD واسه شهرستان میفرستادیم و آنلاین کردیم، طوری که میخرن همون موقع شروع میکنن به دانلود و یادگیری.
از طریق کدام سایت؟
از طریق وبسایت همیار وردپرس.
بله.
و الان خب تونستیم 100 هزار تا مخاطب.
برنامه وردپرس رو خودت طراحی کردی یا نه ایرانیزش کردی؟
نه، وردپرس یه سیستم جهانیه که توی ایران نیستش و
بومی‌سازی کردی.
بومی‌سازی و فرهنگ‌سازیش رو انجام دادیم توی ایران.
خب الان چقدر درآمد داری؟ حالا نخواهیم حالا اینجوری هم بگیم که شما مجبور باشین که میزان درآمد خودت رو بگی. چند نفر رو تونستی علاوه بر خودت به کار مشغول کنی، کارآفرینی کنی؟
من 6 نفر به صورت حضوری الان کارمند دارم و 3 نفرم غیر حضوری.
هر ماه چقدر هزینه این هاست و چقدر بهشون حقوق میدی؟
در حول و حوش 15 تومن.
15 تومن هر ماه داری حقوق میدی. پس یه خورده برمیگردیم به عقب، زمانی که شما دوران دبیرستان رو سپری میکردین و اولین حقوقتون 30,000 تومن بود و پس از چند سال الان کار به جایی رسیده که آقای علی حاج محمدی با مدرک کاردانی، اون هم با کاردانی میگم اونم نمیگرفت، هیچ اتفاقی نمیافتاد، داره 15 میلیون فقط حقوق میده، حقوق دستمزد میده و این واقعا جای بسی خوشحالیه که شما به چنین جایگاهی رسیدید و امیدواریم که پارو فراتر هم بذارید. در عرصه تبلیغات و هویت سازی وردپرس چیکار کردیم؟
ما خب خیلی ثابت قدم بودیم و 5 سالی مداوم آموزش میدادیم، یعنی همین الانش هم هر روز وبسایت ما به روز میشه و آموزش میده. این بزرگترین فرهنگ سازی بود که کردیم. بعد خدمات، ابزارهایی که در اختیار بقیه دوستان گذاشتیم و حالا مقالاتی که از طریق رسانه‌های مختلف، رسانه‌های روزنامه‌ای و مجلات و رادیو و تمام کسایی که ما رو حمایت کردن، از این طریق ما تونستیم وردپرس رو فرهنگ سازی کنیم که در ادامه وقتی توی گوگل سرچ می‌کنن وردپرس، به سایت همیار وردپرس می‌رسن.
خیلی عالیه، امیدواریم که هر روز بیشتر از دیروز موفق باشین، هم در کارتون هم در زندگیتون. ازدواج کردین؟
نه هنوز ازدواج نکردم.
برنامه‌ای هم داریم برای ازدواج یا نه؟
برنامه گفتن 30 سالگی انشالله.
30 سالگی شما گفتین یا پدر مادر گفتن؟
نه پدر مادر که میگه همین الان، ولی من میگم 30 سالگی.
سربازی رفتین؟
سربازی معاف شدم.
معاف شدین؟ خب پس دیگه راحت‌تر هم میتونید به کار خودتون مشغول باشین. انشالله هر سایتر هم ازدواج بکنید و زندگی مشترک رو آغاز بکنید و یه پنجره‌های جدیدی به روتون باز خواهد شد و انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشین.
سلامت
باشین. نکته پایانی، اگر بخواین اساره زندگی 25 ساله خودتون رو که هنوز خیلی هم راه دارین و انشالله که حالا تا 60 سالگی 70 سالگی میخواین کارتون رو گسترش بدین و بعد از اون به ثبات برسین و یه خورده آرامش پیدا بکنید، میخوام ببینم که تا این لحظه اگر بخواین اساره زندگیتون رو در یه جمله بگین چی میگین به شنونده های ما؟
من خودم تنها چیزی که خیلی خیلی واسم مهم بود، حالا یه جمله خیلی کلیشه‌ای هستش که میگن احترام به پدر و مادر، ولی واقعا من از این قضیه رو خیلی شدید پیروی میکنم. یعنی پدر و مادرم هر وقت به هم بگن که کار داریم یا دلمون واسه تنگ شده یا اصلا بیا اینجا میخوایم یه کاری انجام بدیم، کارگاه و سمینار و شرکت و همه چی رو رها میکنم میرم.
بنده خدا میگن ازدواج کن، چرا ازدواج نمیکنی؟
خب ازدواج آخه سخت میشه. احترام به پدر مادر که خیلی خیلی مهمه و چیزی که توی کارم تونست منو کمکم بکنه حالا تا اینجایی که هستم پیش برم، خیلی تمرکز داشتم توی کارم، با اینکه تو روند کاری خیلی خیلی پیشنهادهای کاری پرپولی در ظاهر داشت که من اصلا قبول نکردم و حاضر شدم روی کسب و کار خودم با یک صدم اون پیشنهادها کار کنم تا به درآمد برسم و انگیزه ای هم که داشتم سعی میکردم انگیزم از بین نره. یکی تمرکز و یکی انگیزه، این دوتا کلید خیلی خیلی مهمیه واسه هر فردی که میخواد توی کسب و کار شخصیش موفق بشه. و اینکه واقعا کسایی که کار شروع میکنن، من یعنی میبینم کسایی که دارن ادای کسب و کارهای دیگر رو در میارن، بهشون میگم، میگم اینا به زودی از بین میرن به خاطر اینکه دارن خوب کار میکنن، احتمالا وسط مسیر یکی میاد یه پیشنهاد پولی خوب بهش میده و اینم جمع میکنه و میره و یه از بین میره. ولی واقعا کسایی که کسب و کار شخصی میخوان راه بندازن، خیلی خیلی تمرکز کنن و خیلی آموزش ببینم. من حتی همین الان که تدریس میکنم توامن کلاس آموزشی، سمینار و کارگاه آموزشی میرم، خودم آموزش میبینم.
خودتون آموزش میبینید و در این حال آموزش هم میبینید. خیلی متشکر از شما. دوستان شنونده، با آقای حاج محمدی خداحافظی میکنیم اما برنامه ما همچنان ادامه داره.
وقت شما بخیر، بریم سراغ برنامه گردونه.
گردونه. کاری از اداره کل برنامه‌های تحلیلی و مستند.
به نام خدا. سلام، سلام میکنم به نرخ تورم. اونطور که مرکز آمار اعلام کرده، نرخ تورم شهری تیر در مقایسه با خرداد 0.5% پایین تر اومده و به عدد 9 رسیده. در این میان خوراکی ها 6.9% نسبت به مدت مشابه پارسال گرونتر و کالاهای غیر خوراکی و خدمات 10.4% ارزون تر شدند. سلام میکنم به مدیرانی که از خوی اشرافی دورن و با قناعت آشنا. این سلام رو به بهانه طرح مجلس برای ساماندهی حقوق و مزایای مدیران به صحن علنی تا 2 ماه آینده کردم. رسیدگی به وضعیت کسانی که در حوزه پرداخت حقوق قانون رو دور زدن یا از اختیارات قانونی سوء استفاده کردن از جمله محورهای مهم این طرحه. سلام به تازه عروس و دامادها که بالاخره مدت زمانی که بانک ها فرصت داشتن تا زیر ساخت ها و منابعشون رو برای پرداخت وام ازدواج 10 میلیون تومانی را سوریز کنن و آسین ها رو برای پرداختش بالا بزنن تموم شد و قرار بوده از امروز خیلی جدی این وام ها پرداخت بشه. انشالله که این اتفاق بیفته. و سلام به ایران عزیز که خیلی ها در تلاشن تا بتونن ضربه و خدشه‌ای به امنیتش وارد کنن که البته ناکامن. فرمانده سپاه با اشاره به تلاش برخی کشورهای منطقه در همراهی با آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان برای ایجاد ناامنی در ایران گفته این موج ناامنی نمیتونه به این راحتی ها از سد عظیم اطلاعاتی، عملیاتی و نظامی ایران عبور کنه. گردونه امشب رو میچرخونیم ببینیم کجا میسته.
کل نظام کشور متناسب با تولید باید مجدداً سیستم دهی بشه. یکی دیگه از معضلات موجود حوزه تولید بحث نظام بوروکراسی حاکم بر کشوره که بسیار کنده.
موسیقی
معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر اهمیت راه اندازی بخش تولید و اقتصاد کشور در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت دولت متعهد شده است امسال تولید کشور را راه اندازی کند.
اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه دولت نمیتواند نسبت به سرنوشت واحدهای تولیدی بی تفاوت باشد گفت احیای بخش تولید کشور یک موضوع ملی به معنای واقعی کلمه است و انتظار داریم همه مدیران و مسئولین با جدیت به این موضوع بپردازند، زیرا باور ما این است که همگی در یک کشتی نشسته ایم و باید این کشتی را با کمک یکدیگر به حرکت درآوریم. جهانگیری راه اندازی بخش تولید و اقتصاد کشور را در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل موضوعی بسیار پر اهمیت دانست و گفت دولت متعهد شده است در سال جاری تولید کشور را راه اندازی کند و انتظار ما از بانک‌های عامل و همه بخش‌ها این است که تمام توان و تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در جلسه از سوی مدیران عامل بانک‌ها در خصوص روند بررسی پرونده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط راکت و نیمه فعال و ارائه تسهیلات برای راه‌اندازی این واحدها گفت عملکرد بانک‌ها در این زمینه مثبت بوده که باید از آنها قدردانی کنیم. در این جلسه که وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها هم حضور داشتند، نعمت‌زاده گزارشی از عملکرد اجرای طرح رونق تولید ارائه کرد.
سلام قربان.
سلام.
به نظر شما موانع تولید در کشور ما چیه؟
موانع متعدد هست. کل نظام کشور متناسب با تولید باید مجدداً سیستم دهی بشه، از بحث مالیات ها گرفته. الان تمام وارد کنندگان غیر قانونی تولیدات خارج از کشور رو میارن بدون اینکه هیچ هزینه‌ای بدن، اما تولید کننده داخلی مجبوره که مالیاتش رو به اندازه بده. بنابراین طبیعی است که اون میتونه با قیمت پایین‌تری عرضه بکنه. مسئله بعدی مسئله بهره‌وری در کشوره. در تمام بخش‌های مختلف کشور بهره‌وری باید ارتقا پیدا بکنه، از جمله در بخش تولید. ما با تکنولوژی‌های دهه‌های گذشته نمیتونیم امروز با دنیا رقابت بکنیم. یکی دیگه از معضلات موجود حوزه تولید بحث نظام بوروکراسی حاکم بر کشوره که بسیار کنده و علاوه بر کندی ممکنه گیرهایی داشته باشه که با هزینه های اضافی برای تولید کننده مواجه باشه، چه در ساختار دولتی چه در ساختار بانکایی که باید هزینه تولید رو تأمین بکنن.
به نظر من اولین بحث در یه جامعه هماهنگی عرضه و تقاضا برای هر محصولی. تا زمانی که مرزهای ما و مبادی ما برای قاچاق به اندازه کافی تحت کنترل دولت، گمرک و نظارت‌های حراستی و امنیتی نباشه، میزان عرضه افزایش پیدا می‌کنه به تقاضا و تولید کننده های ما هم هر چقدر تولید بکنن پول در گردشی که نیاز برای تولید و پرداخت هزینه‌های جاری و غیر جاریشون دارن برای افزایش خط تولید، بهتر کردن نوع بسته‌بندی، کیفیت بالاتر محصول محقق نمیشه و ما به اعتقاد من باید اول بحث قاچاق رو جلوش رو بگیریم.
متشکرم.
آقای دکتر روح الله ایزدخواه، کارشناس اقتصادی، در خصوص موانع تولید که ضروری است دولت نسبت به رفع آن اقدام کند، برامون توضیح میدن. با هم بشنویم.
در مورد تولید اولین نیاز این هست که نگرش به تولید در برنامه‌ریزی اقتصادی تغییر کنه. الان سال‌ها، شاید حدود 20 سال 30 سال هست که تا تولید صحبت میشه، عموماً دولت‌ها به یاد ارائه تسهیلات میفتن و فکر میکنن که مشکل تولید کمبود پول و نقدینگی است، در حالی که اینطور نیست. بنده با 15 سال سابقه تحقیقاتی عرض می‌کنم که مشکل تولید کشور امروز کمبود نقدینگی نیست، مشکل تسهیلات و اینها راهکار نیست در واقع برای این بحث. باید ما ابتدا بریم به سمت این که بنیه تولید رو توانمند کنیم. این به معنای تزریق پول نیست، به معنای این است که در واقع زنجیره های تولید رو که از هم گسسته است و نامتوازن رشد کرده و به اصطلاح ما اونطور که باید شاید زنجیره های مزیت‌دار تولیدی رو در کشور مستقر نکردیم، باید زنجیره تولید رو راه بندازیم. برای راه اندازی زنجیره تولید اولا بومی گرایی لازمه، یعنی هر منطقه باید مزیت همون منطقه در اونجا پا بگیره. باید ما ببینیم در هر منطقه چه صنعتی جواب میده. یه منطقه کشاورزیه، باید صنایع کشاورزی رو اونجا ایجاد بکنیم. یه منطقه معدنیه، باید صنایع معدنی رو اونجا راه بندازیم. بحث بعدی این هست که به خوشه‌های تولید توجه کنیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه دوران این که یه کارخونه به تنهایی ایجاد بشه و سر پا بمونه و موفق بشه گذشته. امروز در دنیا میگن یا با هم کار کنید شبکه بشید یا اصلا کار نکنید. ما زنجیرهای تولید باید در قالب خوشه‌ها، یعنی چی؟ یعنی عوامل مختلف یک زنجیره، تولید کننده، تامین کننده مواد، تامین کننده تجهیزات، اون نیروهای فناور و دانش بنیان، اون نیروهای تاجر و بازرگان، اینها باید با هم بتوانند کار بکنند. اگر با هم نتونن کار بکنند، تاجر راه خودش رو بره، تولید کننده راه خودش رو بره، اون هسته فناور و دانش بنیان راه خودش رو بره، جواب نمیگیره. اینها در واقع باعث و مسبب راه اندازی تولید در کشور است. بنده از زمینه در یک کلمه دولت یک بار برای همیشه بیاد این نگاه تسهیلات گرایی و تزریق پول رو بذاره کنار، یک بار به صورت نرم‌افزاری و دقیق و عمیق نگاه کنه به مسئله تولید. خیلی جاها ما نیاز به پول نداریم، بنابراین ما نیاز به توانمندسازی نرم‌افزاری تولید داریم.
FM ردیف 88 مگاهرتز
گردونه،
کاری از اداره کل برنامه‌های تحلیلی و مستند. دیدگاه.
عصر دیروز در حمله به یک مرکز خرید در شهر مونیخ آلمان 10 نفر کشته و 21 نفر زخمی شدند. انگیزه ی عامل حمله هنوز مشخص نیست. در تصاویر ویدیویی او با لهجه غلیظ آلمانی خودش را یک آلمانی معرفی می کند و علیه خارجی ها حرف می زند. سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه حادثه تروریستی در مونیخ آلمان را محکوم و با ملت و دولت این کشور ابراز همدردی کرد. این اتفاق بعد از حمله تروریستی که در نیس فرانسه افتاد هیاهوی زیادی در رسانه ها به پا کرد. آقای حسینی کارشناس سیاسی در خصوص دلایل ناامنی در اروپا توضیح میده.
اکنون این سوال مطرح هست که دلایل ناامنی در اروپا چیه؟ البته این سوال بسیار پیچیده و در واقع مهمی هست که پاسخ به اون زمان و فرصت مقتضی رو طلب میکنه، اما به طور خاص میتونیم به وخامت اوضاع در کل اتحادیه اروپا اشاره بکنیم که دشواری ها و مشکلات این قاره همه کشورها رو در بر گرفته، هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه مسائل سیاسی و هم معضلات اجتماعی که این کشورها با اون مواجه شدند. نمونه خاص نارضایتی از وضعیت اروپا رفراندوم چندی قبل انگلیس بود برای خروج از این اتحادیه که نشون داد در واقع این اتحادیه نتونسته حتی کشورهای بزرگ تشکیل دهنده خودش رو راضی بکنه و به هر حال انگلیس در نهایت با انتخاب مردمش از این اتحادیه خارج شده. حادثه تیراندازی در شهر مونیخ آلمان از این نظر حائز اهمیت است که در واقع این کشور رو به عنوان بزرگترین و قویترین اقتصاد اروپا که در واقع پشتوانه اصلی تداوم اتحادیه و موفقیت اون هست رو در خودش نشون میده در این ناامنی ها و نشون میده که حتی خود این کشور هم مسئول از این مشکلات و گرفتاری ها نیست. آلمان کشوری است که در واقع در سایه رخدادهای سالهای گذشته خاورمیانه حدود 1 میلیون مهاجر رو جذب کرده و البته از یک طرف نیاز مبرمی داره به نیروی انسانی، ولی از سوی دیگه ورود این حجم از مهاجرین باعث فضای به شدت دو قطبی در داخل این کشور